در ادامه بمباران سنگین منطقه تورابورا در شرق افغانستان، ده ها تن از نیروهای بن لادن تسلیم نیروهای آمریکا و اتحاد شمال افغانستان شدند. آمریکا طی 4 روز گذشته 420 بمب توسط بمب افکن‌های B-52 بر این منطقه ریخت، اما هنوز این منطقه کوهستانی پاکسازی نشده است. تورابورا آخرین پایگاه نیروهای بن لادن در افغانستان است و منابع اطلاعاتی آمریکا معتقدند که خود بن لادن در این منطقه همچنان حضور دارد. با تغییر قدرت سیاسی در افغانستان، صدور هروئین از این کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. سخنگوی وزارت کشور جمهوری تاجیکستان با ذکر این مطلب که در طی ماه دسامبر، ماه جاری میلادی، هر هفته 6 کیلوگرم هروئین توسط ماموران مرزی تاجیکستان کشف می‌شود، گفت این میزان 1/6 میزانی است که قبل از جنگ افغانستان علیه طالبان کشف می‌شد. با وجود این اظهارات وزیر کشور جمهوری تاجیکستان، گفته می شود که یکی از دلایل کاهش نقل و انتقال مواد مخدر از افغانستان فصل سرماست و از بهار آینده مجدداً این نقل و انتقالات از سر گرفته خواهد شد. تاجیکستان و ایران راه های اصلی صدور هروئین و دیگر مواد مخدر صادراتی افغانستان به غرب است. وزیر کشور جمهوری تاجیکستان نیروهای اتحاد شمال و دولت موقت افغانستان را فراخواند تا به کنترل جدی تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان همت کنند. ادامه خبرها. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ضرورت استقرار یک نیروی ناظر بین المللی در مناطق فلسطینی نشین را آمریکا وتو کرد. در جمع 23 رأی شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا تنها مخالف بود و بریتانیا و نروژ رأی ممتنع دادند. دولت خودگردان فلسطین و بسیاری از کشورهای عرب و مسلمان از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بودند تا به استقرار یک نیروی بین المللی ناظر و حافظ فلسطینیان در مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین اقدام کند. آمریکا اعلام کرده است این قطعنامه در صورت اجرا اسرائیل را منزوی خواهد کرد. وتو این قطعنامه توسط آمریکا بلافاصله خرسندی و تقدیر دولت اسرائیل را به دنبال داشت. از سوی دیگر صاحب عرقات، رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح، پس از اعلام رأی وتو آمریکا آن را نتیجه یک روز سیاه در تاریخ شورای امنیت سازمان ملل خواند. هوبرت وردین وزیر خارجه فرانسه نیز رأی وتو آمریکا را غیر قابل فهم توصیف کرد و دولت مصر آن را محکوم نمود. هم امروز در ادامه عملیات ارتش اسرائیل در مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین، دو فلسطینی دیگر کشته شدند. روز گذشته نیز 8 فلسطینی در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیل جان سپردند. دولت اسرائیل این عملیات را به عنوان عملیات انتقام جویانه در قبال عملیات انتحاری فلسطینیان در شهرک‌های یهودی نشین یا داخل اسرائیل انجام می‌دهد. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا خواستار همکاری نزدیکتر نظامی این کشور با جمهوری آذربایجان شد. آقای رامسفیلد که به دنبال دیدار با حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان در باکو سخن میگفت، اظهار داشت همکاری نزدیکتر نظامی واشنگتن باکو به جمهوری آذربایجان این امکان را میدهد که کمک‌های بیشتری در اختیار مبارزه جهانی علیه تروریسم قرار دهد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت کنگره این کشور به زودی تحریم‌های نظامی را که علیه جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان مقرر کرده لغو خواهد کرد. این تحریم‌ها به دنبال درگیری‌های نظامی دو جمهوری بر سر قره‌باغ در سال 92 میلادی مقرر شد. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا از باکو راهی ایروان شد تا پس از مذاکره با مقامات جمهوری ارمنستان به جمهوری گرجستان برود. دو روز پس از حمله مسلحانه به پارلمان هند، ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نسبت به اقدام تلافی جویانه هند هشدار داد. روز پنجشنبه گذشته در جریان حمله افراد مسلح به آستانه ورودی پارلمان هند، 12 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. دولت هند لشکر طیبه، گروه بنیادگرای طرفدار پاکستان را که در کشمیر فعالیت می‌کند، مسئول این عملیات خوانده است. امروز ژنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان با اعلام محکومیت شدید عملیات روز پنج شنبه به عنوان عملیاتی تروریستی به دولت هند هشدار داد که دست به اقدام به گفته او ناشی از بدبینی نزند، چون در آن صورت عواقب بسیار جدی خواهد داشت. روز گذشته نیز سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به دولت هند نسبت به هر گونه اقدام تلافی جویانه در این پیوند هشدار داد. روابط هند و پاکستان به ویژه بر سر کشمیر با افت و خیزهای همواره تنش آمیز بوده است. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به خروج آمریکا از پیمان ضد موشک‌های بالستیک ابراز تأسف کرد. روز پنجشنبه گذشته علی‌رغم نظر روسیه و چین، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد کشورش از این پیمان 30 ساله به طور یک جانبه خارج می شود. این پیمان که در سال 72 میلادی بین شوروی سابق و آمریکا بسته شده بود، به دو کشور اجازه گسترش سلاح‌های موشکی را نمیداد. دولت آمریکا اعلام کرده است برای حفظ امنیت شهروندان خود ناگزیر به ایجاد سیستم دفاع ملی ضد موشکی است و بنابراین از پیمان ضد بالستیک سال 72 کنار می‌گیرد. کوفی آنان با تأسف بارخواندن این اقدام آمریکا همه کشورها را فراخواند تا از طریق ابتکارهای تازه اهداف پیمان ضد موشک‌های بالستیک را مجدداً تثبیت کنند. دبیر کل سازمان ملل همچنین مانند رهبران روسیه اظهار داشت کنار گذاشتن پیمان ضد موشک‌های بالستیک ممکن است به مسابقه تسلیحاتی جدیدی بیانجامد. به دنبال این اظهارات، دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا گفت کنار گذاشتن این پیمان به معنای پایان دادن قطعی به دوره جنگ سرد است و نه آغاز دوباره جنگ سرد. او افزود این اقدام باعث می شود که برای تأمین امنیت جهان رو به پیش بنگریم و پشت سر را ملاک نگیریم. و در شماره گزارش هایی که امروز مخابره شد، همچنین خبر جان سپردن 52 تن از زائران مکه بود در اردن. بنابراین گزارش ها، اتوبوسی که 52 زائر مصری مکه را به مصر باز می‌گرداند در خلیج عقبه در اردن واژگون شد و همه سرنشینان آن جان سپردند. این اتوبوس مسیر عربستان سعودی، اردن، مصر را طی می‌کرد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 53 دقیقه دیگر. می پردازیم به ایران و گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران دومین فراخوان خود را با عنوان زندانی سیاسی آزاد باید گردد منتشر کرده است. این سازمان با اشاره به افزایش شمار زندانیان سیاسی در ایران، احضار نمایندگان اصلاحگرای مجلس به دادگاه و توقیف ده ها نشریه نوشته است، در چنین زمینه‌ای ضرورت یک کارزار بین المللی برای آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. در بیانیه جامعه دفاع از حقوق بشر همچنین آمده است، شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد که خاطره جنبش آزادی خواهانه مردم ایران در سالهای 1356 و 57 را تداعی می کند، بایستی بر همه زبانها و بر همه قلمها و در صدر همه خواسته های اجتماعی سیاسی جاری شود. در این باره گلناز اسفندیاری با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر گفتگو کرده است.
آقای دکتر لاهیجی، در پی افزایش احضار و بازداشت فعالان سیاسی در ایران، جامعه دفاع از حقوق بشر دومین فراخوان خود را تحت عنوان زندانی سیاسی آزاد باید گردد منتشر کرده است. شما چه کسانی یا چه سازمانها و نهادهایی را مخاطب قرار دادید؟
ما نه تنها تمام سازمانهای سیاسی، گروههای فرهنگی، اجتماعی، سازمانهای دفاعی، بین المللی، ملی، رسانه‌های خبری ایرانی، بین المللی رو دعوت کردیم که مخاطب اصلی ما مردم ایران است. ما فکر میکنیم که جامعه ایران به یک بنبست رسیده، به یک بنبست سیاسی ساختاری، و با توجه به اینکه از یک طرف قوه قضاییه در ایران نه تنها مرجع رسیدگی و دادخواهی نیست که ماشین سرکوب، ماشین پرونده سازی، ماشین جرم تراشی است. بنابراین در جامعه ای که نه قوه قضاییه وجود داره، قوه مقننه هم که به زور دارن از طریق احضار و بازداشت و محاکمه و محکومیت نمایندگان به همون سرنوشت دچار میکنن که نهادهای جامعه مدنی رو کردن، قوه مجریه همون بخشی که در اختیار رئیس جمهوره، ما میبینیم متاسفانه وقتی آقای خاتمی اعتراض اتحادیه بین المجالس به ایشون به عنوان رئیس جمهور شخص دوم مملکت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسئول اجرای قانون اساسی در چارچوب همون قانون، وقتی این اعتراض از ناحیه یکی از بزرگترین مراجع بین المللی بهش ابلاغ میشه که چرا مسئولیت پارلمانی در ایران هر روز مورد تجاوز قرار میگیره، متاسفانه ایشون میگه من نمیدونم چی کار باید کرد. بنابراین مردم ایران به طور عام، مبارزان سیاسی، مبارزان راه آزادی، حقوق بشر به طور اخص و خانواده های اونها، در مقابل یک بنبستی هستن که در ایران هیچ گونه مرجع دادخواهی، هیچ گونه مرجع تظلم وجود نداره، نه در قوه قضاییه، نه در قوه مجریه. قوه مقننه هم خب در حوزه تقنین فقط میتونه کار کنه، اون هم دائم زیر ضربه شورای نگهبان هست. بنابراین می‌خواستیم مردم بگیم که آقا تنها مرجع رسیدگی نهادهای بین‌المللی هستند، مراجع بین‌المللی هستند، مردم ایران خودشون رو تنها حس نکنند.
ما بارها شاهد بودیم که خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران در اعتراض به وضعیت زندانیان بارها به طور مثال به خانم مری رابینسون، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه نوشتند. این نامه‌ها و فعالیت جامعه دفاع از حقوق بشر و سایر جوامع مدافع حقوق بشر چه تأثیری داره بر اونچه که در ایران می‌گذره و یا اینکه این تأثیر چگونه هست؟
این اقدامات ممکنه در کوتاه مدت تأثیر محسوس نداشته باشه، ولی همینقدر که خانم ماری رابینسون به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خودش رو موظف میدونه که این شکوایی ها رو یکی از گروه های وابسته به کمیسری ها، یعنی گروه تحقیق درباره بازداشت های خودسرانه بفرسته و این گروه شکوایی های ما رو به وزارت خارجه جمهوری اسلامی ابلاغ میکنه و وزارت خارجه پاسخ میده و هفته گذشته، یعنی مشخصا روز 5 دسامبر در ژنو کمیسیونی وجود داشته که در اون کمیسیون طرفین، یعنی هم نمایندگان کمیساریای حقوق بشر و هم نمایندگان جمهوری اسلامی نشستن به این مسائل رسیدگی کردند، تبادل نظر کردند و لابد به این گروه گفته به خواسته های گروه در چارچوب مقررات حقوق بشر چه مسائلی هست. بنابراین نمیتوان گفت که اصلا دنیا به تمام معنی چره و نسبت به این اعتراضها بیتوجهه. ملاحظه کنید که 2 روز پیش پارلمان اروپا هم در ارتباط با روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی یک قطعنامه صادر کرد و اونجا هم تأکید شده که نسبت به مسئله حقوق بشر در ایران حساس خواهند بود و حقوق بشر در چارچوب روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی در هر کنفرانسی، در هر دیداری، در هر گفتگویی باید مورد توجه قرار بگیره. بنابراین پیام مردم ایران است که زندانیان سیاسی رو تنها نگذارند، خانواده های زندانی سیاسی رو تنها نگذارند. ما نسبت به جان برخی از این زندانیان، عباس امیرانتظام بیش از 22 سال در زندان عزت الله صحابی در سنین بالای 70 سالگی با قلب عمل کرده و با توجه اینکه بیش از 20 سال از عمرش رو در زندان‌ها گذرونده، حبیب الله پیمان به همین صورت، آقای سیامک پورزن در سنین بالای 70 سال، طی 3 هفته گذشته که او رو بودن هیچ خبری از اون ما نداریم. بنابراین وظیفه ما به عنوان مدافع حقوق بشر این است که به نه تنها سازمان‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بلکه به عامه مردم بگیم که این منصفانه نیستش که این مردم رو که در حال برای بهبود وضع جامعهشون به زندان افتادن و جرمی به غیر از نوشتن گفتن ندارن، اینها رو تنها بگذارن و تمام بار این مبارزه رو به دوش خانواده های اینا بگذارن که اونها هم به تمام معنی در حال انجام وظیفه کردن. ولی اگر مردم ایران میخواهند آینده بهتری داشته باشند، اگر مردم ایران میخواهند یک روزی بر ایران قانون حکومت بکنه، اگر مردم ایران طرفدار آزادی و اصلاحات هستند، باید به داد این زندانی ها برسند هر چه زودتر. برای همین هم ما گفتیم تمام روزنامه ها در داخل در خارج ایران بالای صفحه اولشون این شعار رو بیارن: زندانی سیاسی آزاد باید گردد، اهم از این که اون زندانی سیاسی از نظر مسائل ایدئولوژیک در حال با اونها موافق باشن یا نباشن. ولی همینقدر میبینن یک کسی به اعتبار نوشتش، به اعتبار گفتش به زندان افتاده و مصداق واقعی زندانی عقیدتی است، خواستار آزادی اون باشن. و ما مطمئن هستیم که هم در داخل ایران هم در خارج ایران گوشهای شنوایی برای شنیدن این پیام وجود خواهد داشت.
فراخوان جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران برای آزادی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی، دکتر عبدالکریم لاهیجی به پرسش‌های گلناز اسفندیاری از رادیو آزادی پاسخ می‌دهد. یک تشکل عمده اصلاحگرا در ایران پیشنهاد تغییر روش عمل سیاسی داده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خواستار آن شده است که استراتژی آرامش فعال که تاکنون خط مشی رسمی اصلاحگرایان بوده، جای خود را به استراتژی بازدارندگی فعال بدهد. مضمون اصلی شیوهی که سازمان مجاهدین انقلاب پیشنهاد می کند، دست زدن به اقدامهایی است که حریفان محافظه‌کار را از تهاجمهای خود باز دارد. سازمان مجاهدین انقلاب از تشکل‌های پیشکسوت و نظریه پرداز در جبهه دوم خرداد است که آخرین پیشنهاد آن در عرصه روابط خارجی ایجاد رابطه با طالبان بود. اما در عرصه جنگ قدرت جناها، تجربیات کشمکش‌های 5 سال گذشته اینک سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به نتیجه گیری‌های تازه ای رسانده است. سیاوش اردلان محورهای این نتیجه گیری را برمی‌شمارد.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی استراتژی جدید خود، استراتژی بازدارندگی فعال را اینگونه تشریح کرده است: استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، ارتباط بیشتر با مردم و ایستادگی قاطع‌تر در برابر مخالفان اصلاحات. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیده است که تهدیدهای جناح راست به حدی زیاد شده که دیگر استراتژی آرامش فعال پاسخگو نیست و باید استراتژی بازدارندگی فعال را پی گرفت. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی میگوید استراتژی بازدارندگی فعال مانند آرامش فعال بر اصول اصلاح طلبی استوار است، اما به جای آرامش تکیه بر مقاومت و بازدارندگی است. از لحن کلی بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب 2 نکته پیداست. اولان که سازمان مجاهدین انقلاب به عنوان بخشی از جناح اصلاح طلب به کلی از مداراجویی محافظه‌کاران ناامید شده است. دومان که این سازمان به این نتیجه رسیده که هواداران اصلاحات دیگر نباید مانند گذشته نرمش در قبال حریف نشان دهند. آنچه سازمان مجاهدین انقلاب به عنوان استراتژی بازدارندگی فعال پیشنهاد می‌کند، هنوز به تایید همه گروه‌های دوم خردادی نرسیده. اگر جبهه دوم خرداد استراتژی بازدارندگی فعال را پیچه کند، جناح اصلاح طلب در عمل چه کاری انجام خواهد داد که در گذشته از دست دادن بدان خودداری می کرد؟ سازمان مجاهدین انقلاب برخی مصداق‌های بازدارندگی فعال از طرف اصلاح طلبان را چنین برشمرده: پیگیری بیشتر تحقیق و تفحص‌های مجلس، سخنرانی‌های شفافتر از بلندگوهای مجلس و اعتراض‌های جدی‌تر. به عبارت دیگر، سازمان مجاهدین انقلاب از اصلاح طلبان می‌خواهد همان کارهایی را که در گذشته به خاطر مدارا کردن با محافظه‌کاران کمتر انجام می‌دادند، بیشتر انجام دهند. نمایندگان اصلاح طلب مجلس قبلاً هم بر انجام تحقیق و تفحص مصر بودند و به بهای بحران سیاسی در کشور بر حق تحقیق و تفحص پافشاری کردند. نمایندگان اصلاح طلب مجلس قبلاً هم نوت‌های تند را از تریبون مجلس ایراد کردند که احضار و محکومیت چند نماینده حاصل آن بود. نمایندگان مجلس قبلاً هم نسبت به دستگیری و محاکمه خود اعتراض می کردند. اما سازمان مجاهدین انقلاب اینک خواستار ایستادگی قاطع‌تر شده است. با این حال توضیح نمی‌دهد ایستادگی قاطع‌تر چگونه حریفان محافظه‌کار را از تلافی‌جویی‌های گذشته خود منصرف می‌کند. محمد نعیمی پور، یکی از رهبران حزب مشارکت، دیگر تشکل اصلی 2 خردادی، امروز کمابیش پیشنهاد بازدارندگی فعال را تایید کرد. آقای نعیمی پور توضیح داد همان گونه که مخالفان اصلاحات وارد یک فاز وسیع‌تر شده‌اند، طرفداران اصلاحات هم باید وارد فازی بالاتر شوند. برای نمونه آقای نعیمی پور میگوید پرداختن به اراده پشت صحنه میتواند یک موضوع بازدارنده باشد. از این گفته محمد نعیمی پور چنین برمیآید که او پیشنهاد میکند اصلاح طلبان درباره نیروهای پشت پرده جناح راست افشاگری کنند و از آن به عنوان اهرمی برای تهدید محافظه‌کاران استفاده کنند، کاری که در گذشته مطبوعات اصلاح طلب میکردند و نتیجه آن توقیف گسترده چندین روزنامه بود. بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بیانگر آن است که این سازمان پیشنهاد دیگر اصلاح طلبان، پیشنهاد استعفای دست جمعی را فعلا پیشنهاد به جایی نمی داند و معتقد است برای جبران ناکامی ها و شکست های 2 خردادی ها جسارت و پروای بیشتری لازم است.
اما درباره روش پیشنهادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یعنی بازدارندگی فعال، دیگر همکارمان علیرضا طاهری دیدگاه‌های احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
آقای سلامتیان، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تهران بازدارندگی فعال رو به عنوان طرح جدید برای ادامه مبارزات خودش یاد کرده. منظور از بازدارندگی فعال دقیقاً روشن هست؟
عملاً کلمه بازدارندگی فعال اصطلاحی است که می‌خواهد آثار و نتایج ناشی از اصطلاح دیگری رو که در دو ساله گذشته در جمهوری اسلامی مطرح شده بود، یعنی آرامش فعال رو جبران بکنه. نظر آرامش فعال که در بین بعضی از اصلاح طلبان و به خصوص خود مجاهدین انقلاب اسلامی در پس از حوادث حمله به کوی دانشگاه مطرح شد، امروزه توسط کل اصلاح طلبان و کل افکار عمومی مورد نقد قرار گرفته. خود مجاهدین انقلاب اسلامی در همین بیانیه اخیر خودشون قبول میکنن که این نظریه متدرجن بدل به نوعی سکوت شده که این سکوت فقط به فقط طرف مقابل مخالف اصلاحات رو قره کرده که در عملیات ایزایی خودش و در طریق ایجاد بنبست های علیه اصلاحات تند روی بکنه و هیچ مانعی در برابر خودش نبینه.
یا به گفته عده‌ای در واقع جبهه دوم خرداد سیاست آرامش رو در پیش داشته در حالی که فعالیت با نیروی مقابلش بوده.
ببینید، آرامش رو عده‌ای ازش معنای سکون و سکوت گرفتند. امکان پذیر نبوده برای بعضی از تحلیلگران که حرکتی مثل جنبش اصلاحات در ایران طی بگیره و چندین انتخابات رو هم ببره و فقط به فقط به روزهای اخذ رأی برای نشان دادن اتکای عمومی خودش اکتفا بکنه، به خصوص که طرف مقابل نشون داده گوش شنوایی نسبت به این اراده عمومی که مداوم و شفاف بیان شده نداره. در این صورت دیگه تناسب قوای درون سرای بسته حاکمیت پاسخگوی احتیاجات جامعه نیست. باید دایره تعادل قوا رو به خود مردم رای دهنده هم گسترش داد. عملا بعد از 3 سال جستجوی این که با آرامش و با سکون و با اطاعت شاید بشود به نوعی قبول اصول اصلاحات رو توسط دارندگان قدرت جدایی کرد، امروز مجاهدین انقلاب اسلامی به این نتیجه میرسه که نه، واقعیت تناسب قوای سیاسی عبارت از اینه که هیچ دارنده قدرتی حاضر به عقب نشینی نیست مگر اون که در برابر خودش نیروی بسیج شده‌ای ببین. اگر نیروی بازی بعدی رو نخواد اصلا ادامه بده و بخواد مقررات بازی رو عوض بکنه، و ما در حوادث اخیر موضع‌گیری های شورای نجهبان و مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه و به خصوص در مورد نحوه انتخابات گلستان دیدیم که عده‌ای در صدد تغییر مقررات بازی هستن. وقتی چنین وضعیتی وجود داره دیگه عملا اذعان میکنند که در درون سرای حاکمیت کنونی اصلاحات به بنبست رسیده. از این نقطه نظر میشه گفت مجاهدین انقلاب اسلامی به بخشی از جامعه میپیوندن، حداقل در بیان و تحلیل خودشون، که از مدتها قبل انجام اصلاحات رو در چارچوب نهادی و در چارچوب تناسب قوای حاکمیت کنونی غیر میسر میدید.
و در این بندبازی جدید، در این سیاست جدید، در این بازدارندگی فعال چه نقشی شخص رئیس جمهوری میتونه بازی کنه؟
در خود اطلاعیه مجاهدین انقلاب اسلامی جایی صحبت از این میشه که از رئیس جمهور میخواد عزم مشخصتری در مقابله با حرکت‌های اون گروهی که باند محدودی مینامدشون از خودش نشون بده و با مردم بیشتر میان مسائل رو در میان بگذاره. مسلمه که مسائل رو با مردم در میان گذاردن لازمش عبارت از اینه که استراتژی بسیج مردم باشه. بسیج مردم اجباراً به معنای بسیج خشونت آمیز اونها نیست. ممکنه طرف مقابل در صدد خشن کردن برخورد باشه، اما مردم به موجب خود قانون اساسی حق دارند که برای خواستهای خودشون اجتماعات تشکیل بدن، تظاهرات بکنن. در داخل جمهوری اسلامی یکی از ابزار اولیه و اساسی فعالیت سیاسی انجام راهپیمایی و تحسن اجتماعات میشه. طرف مقابل الان داره اینها رو میبنده تا اونجایی که الان میخواد تریبون مجلس رو هم ببنده.
احمد سلامتیان و بازدارندگی فعال، روش پیشنهادی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در گفتگویی با علیرضا طاهری از رادیو آزادی.
امروز در برنامه جهان بیمرز دانش،
کشف ذخایر آب تنها دستاورد دو ماه سفر اودیسه نبود. مطالعات انجام شده توسط این سفینه همچنین نشان می‌دهد که همانند زمین، تحولات آب و هوایی بسیار جدی در جو مریخ در حال وقوع است. در نتیجه آزمایش‌های دانشمندان دانشگاه مونستر آلمان که فعلا در موش انجام شده، عصب بینایی قطع شده توانسته است مجدداً خود را به حدی ترمیم کند که به بخش‌های مرکزی مغز متصل شود. برای حل مشکل کمبود منابع انرژی، یکی از آخرین راه‌حل‌ها از نظر دانشمندان مؤسسه سیستم فضایی دانشگاه هوستن تگزاس استفاده از انرژی ماه است.
در برنامه جهان بیمرز دانش، همین برنامه در ساعت سوم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، تا آغاز ساعت دوم برنامه امروز با هم از راه عاشقی می‌گذریم. راه عاشقی، ترانه ایست از هدی.
توی راه عاشقی فرصت تردیدی نیست، میدونی تو قلب من نقطه تأثیری نیست، گریه شبونه رو جست و چه تسکینی نیست، مثل این شکست دل هیچ دل غمگینی نیست، تو چه دیدی که بریدی تو زخم پاشیدی، تو چه بیهود ز من رنجیدی، به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی، غم عالم به دلم کوبوندی. تردیدی نیست، میدونی تو قلب من نقطه تصویری نیست، گریه شبونه رو جست و که تسکینی نیست، مثل این شکست دل هیچ دل غمگینی نیست، تو چه دیدی که بریدی تو زخم پاشیدی، تو چه بیهود ز من رنجیدی،
به چه جرمی چه گناهی تو منو سوزوندی، همه عالم به دلم خوردی.